انجام گرفته است. این برگشت به عهد اول استعماره، ارتجاع محض.
ایران حامی استقلال عراق بود و حالا فرصتی استثنایی ایجاد شده است. نیروهای آمریکا کم کم در عراق و افغانستان با مشکلات امنیتی زیادی روبرو شدند.
ایالات متحده آمریکا و متحدین آن در جنگ علیه عراق در نظر دارند به منظور برقراری ثبات در این کشور، عراق را دست کم به 3 منطقه نظامی تقسیم کنند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، از منابع بلندپایه دولتی در این کشور قرار است در هر یک از این مناطق سپاه چند ملیتی تحت فرماندهی آمریکا، انگلستان و لهستان کنترل امور را به دست گیرد.
از سال 2004 بحران‌ها یکی یکی برای آنها شروع شد.
در تحولی دیگر هم 14 نظامی بریتانیایی در جریان سقوط یک هواپیمای جاسوسی ناتو کشته شدند. در سال 2001 میلادی این بیشترین تعداد کشته شدگان در یک حادثه محسوب شد.
ناتو همواره از سختی مأموریت خود اطلاع داشت، اما اکنون مشخص شده که میزان این مشکلات بسیار بیشتر از حد انتظار بوده است.
حالا دوره نفوذ ایران آغاز می شد. ایران از ارتباط فرهنگی خود استفاده کرد. نیروهای مسلمان و مخالف آمریکا آموزش داده شدند. آنها یاد گرفتند چطور از وطن خودشان در برابر آمریکا دفاع کنند. اینجا بود که نام قاسم سلیمانی به میان آمد، مردی ناشناخته که فرمانده ارشد ایرانی در منطقه بود. دکترین سیاست خارجی ایران حمایت از گروه‌های ضد آمریکا بود. اینجا بود که جریان مقاومت دوباره قدرت گرفت.
اگر آمریکایی‌ها راست میگفتن و طرفدار دموکراسی بودن، همین الان بایستی عراق رو ترک کنن برن بیرون. خب شما میخواستید صدام را از قدرت به زیر بکشید، خیلی خب به زیر آمد، برید بیرون. تو عراق چه کار دارید؟ اگر راست میگفتن و دموکراسی رو اینها قبول داشتن و حقوق ملت ها رو قبول داشتن، باید بیدرنگ از عراق الان نظامی ها رو خارج میکردن، بعدم هیچ دخالتی در امور عراق نمیکردن. اما چنین چیزی اتفاق نمیفته، معلومه.
حدود 20 سال قبل از این ایران در شکل گیری گروه های مبارز در لبنان و غزه بسیار تأثیر گذار بود. حزب الله در لبنان در میانه دهه 60 توانسته بود نبردهای جدید با آمریکا و اسرائیل داشته باشد.
بررسی مطالب مربوط به خاورمیانه در روزنامه‌های آمریکا را با گزارشی از روزنامه واشنگتن پست آغاز می‌کنیم. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی می‌نویسد: دولت پرزیدنت ریگن به ایران اخطار کرده است که مرگ گروگان‌های آمریکایی که توسط گروه‌های طرفدار رژیم اسلامی در لبنان رو بوده شده اند، عواقبی بسیار شدید به دنبال خواهد داشت. به گفته مقامات آمریکایی، پس از آن که تلفن کننده ناشناسی به یک خبرگزاری در بیروت گفت که یک گروگان آمریکایی به مرگ محکوم شده، جورج شولتز وزیر امور خارجه آمریکا این پیام تهدیدآمیز را به ایران فرستاد.
اما ایران با یک موج دیگر از ناامنی روبرو شد. در سال 2015 گروه‌های تروریستی در منطقه جولان دادند و جریان داعش شکل گرفت.
یا صاحب زمان،
دو شهر بیجی و اسینیه استان صلاح الدین عراق از کنترل تروریست‌های داعشی خارج شدند.
با عملیات لبیک یا رسول الله تا پیروزی کامل به جنگ علیه تروریست‌ها ادامه خواهیم داد.
تروریست‌های داعش برای جلوگیری از پیشروی‌های ما بسیار تلاش کردند، اما موفق نشدند.
نظریه جبهه مقاومت دوباره برای کمک وارد شد. آنطور که آیت الله خامنه ای برنامه ریزی کرده بودند، همه باید در یک جبهه واحد با نگاه فراملی و با حمایت علمای مذهبی و ساختاری کاملا مردمی و فراتر از دولت‌ها به جنگ تروریست ها بروند. ایران در خط مقدم جبهه مقاومت قرار گرفت.
جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست که بشکنه یا از هم فرو بریزه یا نابود بشه. مقاومت یک ایمان است، یک تفکر است، یک تصمیم قلبی و قطعی است. مقاومت یک مکتب است، یک مکتب اعتقادی است. چیزی که ایمان یک عده مردم است چیز قراردادی نیست. که من حالا میگم چرا ایمان مردمه، این با فشار آوردن نه فقط ضعیف نمیشود بلکه قویتر میشه. انگیزه افراد جبهه مقاومت و عناصر جبهه مقاومت با دیدن خباثت ها انگیزشون قویتر میشود و دامنه جبهه مقاومت گسترده در میشه. مقاومت اینجوریست.
دکترین ایران این بار افزایش بالهای جبهه مقاومت بود. در سوریه اوج ماجرا بود. نیروهای جدیدی از افغانستان و پاکستان و حتی یمن ایجاد شدند. حاج قاسم سلیمانی مرد شماره یک ایران بود که نظریه سیاست خارجی آیت الله شهید خامنه ای را اجرا می کرد. اینجا بود که عملاً میدان و دیپلماسی به هم گره خوردند.
نقش شهید سلیمانی در احیای جبهه مقاومت تو منطقه است. شهید سلیمانی نقش مهمی داره در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی نقش داره. یه وقت یه گروه مقاومی توی منطقه هستن، خب بله این قبل از شهید سلیمانی هم بود. یه وقت یه جبهه به وجود میاد. ما اینو میخواستیم همیشه، چون طرف مقابل جبهه بندی میکنه، این طرف هم با جبهه بندی کنه.
حالا دکترین دفاعی ایران با کمک بالهای مختلف روی هدف اصلی تمرکز کرده بود، رژیم صهیونیستی. اسرائیل برای سالها تنش در غزه را به اوج رسانده بود و تصور می‌کرد در سایه امن آمریکا می‌تواند هر گونه امنیتی داشته باشد. همزمان نظریه پیمان ابراهیم از سمت آمریکا برای عادی‌سازی روابط از سوی ترامپ مطرح شد.
دونالد ترامپ دنبال اینه که یک نظم جدید منطقه‌ای رو در خاورمیانه ایجاد کنه، نظمی که در دوره اول خودش اومد بنیادش رو گذاشت با مطرح کردن پیمان ابراهیم در سال 2020 که 4 کشور امارات، بحرین، مراکش و سودان پیوستن.
به نظر می رسید آنها به خاورمیانه جدید فکر می کنن. اما تنها نظریه رقیب آنها نظریه آیت الله خامنه ای بود. دکترین جبهه مقاومت حالا بالای سر آنهاست. این هفته در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب ظاهراً یک مراسم آینی را مشاهده کردیم، اما باید گفت عملاً باز تولید نظریه جبهه مقاومت بود.
این مسیر 6 کیلومتری را همونطور که گفتم پیشبینی نمی کردم که انقدر تشییع توش طولانی بشه. جمعیت فوق‌العاده زیادی، یعنی سیل میلیونی جمعیت دقیقاً توصیفی هست که توی این دقایق برای تصاویر مختلفی که توی قاب‌های مختلف شبکه‌های تلویزیونی می‌بینید توصیف کاملاً به جایی هست. عراقی‌ها از استان‌های زیادی، شاید به جرأت میشه گفت از 19 استان عراق 11 تاش تعطیل شده، ولی اما از بقیه استان ها هم خودشون رو به اینجا رسوندن، به نجف اشرف رسوندن تا بتونن در مراسم تشییع آقای شهید ایرانی شرکت بکنن.
آنچه در خیابان های تهران رخ داد و بالاخص آنچه در نجف و کربلا دیدیم نشانه قدرتگیری مجدد جبهه مقاومت است. نظریه‌ای که طراح آن آیت الله شهید خامنه ای بود و تا کنون تنها راه مقابله در برابر استکبار و استعمار است و محبوبیت آن در میان ملت‌ها در حال گسترش.
جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد. به توفیق الهی، با حول و قوه الهی، آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد.
خون شهید، جوششی تازه ایجاد کرده که باید بعدها دربارش بیشتر صحبت کنیم. ممنونم که همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، چون پاینده با
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام خدا. دوستداران ادب فارسی سلام، دعوتید به چشیدن شهد غزل‌های شنیدنی. سید عبدالحسین بختاباد امرئی، زاده 1 فروردین 1345 در ساری، آهنگساز، بنیانگذار و خواننده گروه رودکی است. تصنیف از شرم در حجابم با صدا و آهنگسازی او و ابیاتی از حضرت حافظ تقدیم به شما. گر دولت وصالت خواهد دری گشودن، سرها بدین تخیل بر آستان توان زد.
بر جوی بار چشمم گر سایه افکند دوست، بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد. از شرم در حجابم ساقی تنت توفی کن، باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توازد. عزم کامرانی فالی بزن چو دانی، یمکن که گوی فرصت در آن میان توان زد، در آن میان توان زد. سرای سلطان ماییم و کهن دلغی، ماییم و کهن دلغی، کاتش بران توان زد. گر دولت وصالش خواهد دری گشودن، سرها بدین تخیل بر آستان توان. بر جویبار چشمم گر سایه افکند دوست، بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد. شرم در حجابم ساقی تلطفی کن، باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توان زد.
همراهان عزیز غزل‌های شنیدنی، بگم خدمت شما که محمد جلیل عندلیبی زاده 3 اردیبهشت 1333 در محله چهارباغ سنندج، آهنگساز و نوازنده سنتور است. دایی او حکمت نوبری و پدرش ایرج عندلیبی از خواننده‌های رادیو و تلویزیون بودند و راهنما و مربی او. الله 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 با آهنگسازی محمد جلیل عندلیبی، صدای پیام عزیزی و غزل حاج شمس الدین محمد حافظ شیرازی شنیدند.
Yeah, done. احوال شوند و حیران بن مای رخ که خلقی احوال شوند و حیران بکشایلم که فریان از مرد و زن برایم بکشایلم که فریان از مرد و زن برایم
الله الله یا الله اسکی ربی جل الله ندارم جز تو خدایی
زنده‌یاد روانشاد دولتمند خالوف از نوابغ موسیقی فارسی زبان و بزرگترین استادان هنر شرق بود. او مهمترین چهره موسیقی تاجیکستان و برترین هنرمند حوزه موسیقی فلک‌خوانی به حساب می‌آمد. دولتمند به سال 1328 هجری شمسی در روستای داغستان در ناحیه شوراباد کشور تاجیکستان به دنیا آمد. اولین کنسرت او در 13 سالگی از تلویزیون ملی پخش شد و کنسرت های بین المللی او زمینه شهرت موسیقی تاجیکستان و فلک‌خوانی در سراسر جهان را فراهم کرد. قطعه آمدی با صدا و آهنگ و تنظیم دولتمند خالوف و غزل حضرت حافظ رو به اتفاق هم بشنوید.
یکی با سلسله زلفی دراز آمده ای فرصتت با که دیمانه نواز آمده ای فرصتت با که دیمانه نواز آمده ای ساعت ناز مفرما بگردان سیدنی یار بابینی از آمدی آفرین این بر دل نرمی تو کی از بحری سواب کشته ای غمزه خود را به نماز آمده ای کشته ای غمزه خود را به نماز آمده ای گفت حافظ دیگرت خیلق شراب آلود است شراب آلود است مگر از مذهب این طایفه باز آمده ای مگر از مذهب این طایفه باز آمده ای ای کی با سلسله زلف دراز آمده ای فرصت حد باد که دیوانه نراز آمده ای فرصت حد باد که دیوانه نراز آمده ای
دوستان و همراهان عزیز رادیو جوان برنامه غزلهای شنیدنی به پایان این برنامه رسیدیم سپاس از همراهی شما تا فرصتی دوباره خدا نگهدار
همسر شهید رجب‌پور تعریف می‌کرد که نیما به شهید رجایی علاقه خاصی داشت. ایشان یک سال یا دو سال یک بار کتاب سیره شهید رجایی رو کامل مطالعه می‌کردند. در نهایت هم مزارشون درب ورودی 72 تن نزدیک مزار شهید رجایی و شهید باهنر شد.
از جونت گذشتی همینه فرق بین عشق و مدت اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت
کوچه شهید
کوچه شهید بسم الله الرحمن الرحیم من زهرا حسین‌زاده ام همسر شهید سردبیر شبکه خبر نیما رجب‌پور نیکو
خانم حسین‌زاده جان من شما رو به فامیلی خودتون خطاب کنم بیشتر دوست دارین یا به فامیلی همسر
من با رجب‌پور راحت ترم
چند سال ازدواج کردین
هولوش 26 7 ساله با شهید رجب‌پور از زمان ازدواج اون گذشته عقد و ازدواج 26 سال بعد
و حاصل این ازدواج
ما یه دختر 21 ساله داریم و یه دختر 9 سال و نیمه
و تا به حال شده بود تو این دوران زندگیتون صحبت از شهادت بشه
حقیقت اینه که ما شروع زندگی